خیابان فرصت.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، شنوندگان محترم و ارجمند سلام، شب شما به خیر، امیدوارم هر جایی هستید حالتون خوب باشه. با مرور فناوری‌های موجود و کمک کننده به بخش کشاورزی، باید بگیم که در واقع صنعت کشاورزی در آینده کاملا یک صنعت دیگرگون شده است. ماهواره‌ها، حسگرهایی که توی زمین کار گذاشته میشن، کاربرد اونها، اطلاعات مرتبط با وضعیت محصولات و حالا اطلاعاتی که به دست میاد به همراه سوابق و پیشبینی‌های وضعیت آب و هوا، پایگاه داده‌های مربوط به کشت محصول و تنوع محصول و حتی اطلاعات مربوط به برنامه کاری به کشاورز توی تصمیم‌های روزانش کمک می‌کنه. امشب با شما از کشاورزی هوشمند حرف می‌زنیم. امیر آقایی امشب توی استودیو با منه. امیر سید آقایی سلام شب.
سلام علیکم آقای شریفی، ارادتمندم، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم برنامه خیابان فرصت. ارادتمندم آقای شریفی.
خوبی؟
خدا رو شکر.
چه خبر؟
خبر این که امشب موضوعی که داشتیم موضوعی بود که من خیلی بهش فکر کردم. من بچه شمالم و با خیلی از این کشاورزا در ارتباطم و از بچگیم تو زمینه کشاورزی ارتباط داشتم با آدمهایی که در این حوزه داشتن کار میکردن. آقای شریفی، حال کشاورزها خوب نیست. امیدوارم که امشب مسئولینی که صدای ما رو میشنون کمی بیشتر به فکر کشاورزمون باشن.
راجع به این مسئله بیشتر و مفصل‌تر حرف خواهیم زد. با ما باشید. خیابان فرصت، رادیو گفتگو. خب امیر، قراره که چیکار بکنی امشب؟
من امشب اینجا اومدم تا یه سری پیامک بخونم برای شما. به مردم عزیز اعلام میکنم که سامانه پیامکی ما 30,000-35,000 میتونید در رابطه با کشاورزی هوشمند و همون موضوعی که آقای شریفی اعلام کردن به ما پیامک بزنید. من پیامک های شما رو انشالله میخونم.
متشکرم. مهمونای ارجمندی خواهیم داشت از استاد فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست، معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان هواشناسی، وزارت جهاد کشاورزی. خدمت شما عرض بکنم که اتحادیه کشاورزان و البته از استارتاپ های این حوزه. دوست داشتن تو از یه دنیا بریدم، هرچی غم بود تو دلت من به جونم خریدم، من به جونم خریدم. من دیگه فکر نکنم که ازت دل بکنم، وقتی هر ثانیه از تو با خودم حرف میزنم، آره دیوونه منم. ای داد ای داد ای داد ای داد، تو رو قلبم میخواد، دلم از دستم نه توی دست افتاد. ای داد ای داد خدمت شما عرض بکنم که بریم سراغ آقای عباس زاره، مشاور محترم وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری. آقای زاره سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
حال شما چطوره؟
خیلی ممنون، خدمت جناب عالی و سایر همکاران سلام و عرض ادب دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات.
انشاءالله که طاعات‌ها و عبادات‌های شما هم مورد قبول درگاه خداوند باشه. فکر میکنم روی هندزفری دارین با ما صحبت میکنین.
بله بله،
برش دارین قربان، از طریق دهنی گوشی با هم دیگه صحبت بکنیم، ممنونتون میشم. خب
خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. عرضم به حضورتون که بگذارید که من بحث رو با آقای فروغان پیش ببرم. آقای فروغان بفرمایید.
تشکر. ببینید، حالا ما بحث حال هوشمندسازی کشاورزی رو که میگه، خب اون کلی بخوام منابع مختلف رو باید در نظر بگیریم که بخش سخت افزاری هستش، بخش نرم افزاری هستش. برای ساختن یک کشاورزی هوشمند ابزارهای مختلفی لازم هستش، حالا بخشش سخت افزاریش، بخشش نرم افزاری. اما محاسنی که داره مزایای کشاورزی هوشمند میتونه صرف جویی در آب مصرفی باشه، تعدادی در منابع انسانی باشه، امکان پایش و رکاب دائمی وضعیت خاک، آب، گیاهان و اینها باشه، امکان کنترل و دسترسی سیستم از جای دور باشه، قابلیت توسعه و یکپارچگی سیستم با اجزای دیگر باشه، یا میتونه مثلا حالا بحث بهبود وضعیت رشد سلامت گیاهان و افزایش بهره‌وری زمین‌های کشاورزی، اینها همه از جزی از مزایای کشاورزی هوشمنده. که حالا این کشاورزی هوشمند ما ابزار و وسایل زیادی میخوام، ولی که بخشش بخش سخت افزاری هستش. موقعی که شما تو بحث سخت افزاری وارد میشین یا به بحث نرم افزاری، حالا تو میبایستی تمام این تجهیزات مثل هواپیما، ماهواره، پهباد، همه اینها میاد و این چیزی تجهیزات قرار میگیره. یا مثلا تو بحث سیستم، اجزای سیستم شما یک راهکار کشاورزی با آبیاری مثلا هوشمند بخوام در نظر بگیریم، از مجموعه سخت افزار نظیر مثلا حسگرهای پایش، وضعیت خاک و آب، ایستگاه‌های هواشناسی که حالا دوستمون فرمودن، چیز قدرتی کنترل کننده آن و همه اینا، یعنی مثلا هایتون میگیم مثلا گیت‌وی، همه اینها رو، تمام اینها میشه لایه‌هایی که میتونه کمک کنه که بحث خدمت شما تعرض کنم هوشمندسازی کشاورزی. ولی خدمت شما که اصلا ما امروز متاسفانه به اون شکل که باید و شاید نتونستیم اون ابزارها رو دقیق و کامل در اختیار تمام بخشای کشاورزی خودمون قرار بدیم، یا یعنی که آموزش هایی که باید داده بشه توی بحث آموزش ها ما مشکل داریم و همه کس اینا رو وارد نکردن، یا یعنی که نتونستن خودشون رو وقت بدن به هوشمندسازی، حالا سیستم های هوشمندسازی و این توسعه این کار و آموزش هایی که داده میشه، ما میتونیم بسیاری از جلوگیری کنیم از اطلاف منابع، حالا آب، پاک، همه این چیزهایی که ما توی کشور خیلی راحت داریم این منابع رو از دست میدیم، این میتونه کمک کنه. و اگر سرمایه‌گذاری تو این بخش انجام بگیره و واقعیت کنترل بشه، یعنی نه تنها مثلا ما بخشی رو مثلا زمانهایی داشتیم که این کمکی کردن، حالا سیستم‌های آبیاری نوین که اومد، خب خیلی دولت هزینه کرد، خیلی بودجه گذاشت و خیلی هم کار شد تو این کار، اما ما دیدیم که خیلی ها سوء استفاده های زیادی تو این جریان انجام گرفت که اون نظارت کامل نبود، بخشی سوء استفاده هایی رو کردن و یقینا تو تغییرات یه تعداد میان و سوء استفاده هایی میخوان بکنن، تو اینها بایستی کمک کرد نظارت ها کامل باشه و خدمت شما تعرض کنم از الفبای هوشمندسازی رو کامل اجرا کرد و آموزش داد که کشاورز ما هم بتونه استفاده درونی کنه، نه اینکه مثلا بیان و ابزار بهشون بفروشیم یا فلان بکنه ولی نتونن قابلیت استفاده کردن رو وارد نباشن و نتونن انجام بدن. اینها کارهای هستش که میبایستی با هم همزمان انجام بگیره، تو بخش نرم افزاری و همچنین سخت افزاری و همه اینها که میتونه کمک کنه. ببخشید
خیلی متشکر، برمیگردیم به شما آقای فروغان، عجله نداریم با هم دیگه گپ میزنیم امشب. آقای زاره، صحبت های آقای فروغان رو شنیدید. اول در مورد این طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری به ما بگین چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری با هدف افزایش بهره‌وری از منابع آب و خاک در زمینی که حفاظت کنه منابع آب و خاک را برای آیندگان و پایداری محصولات کشاورزی و از طرف دیگه تولید پایدار محصولات کشاورزی. خب در بحث کارهای زیربنایی که برای آب و خاک میشه انجام داد، خب پروژه‌های مختلفی ممکنه از لحاظ تصدیق جاده بین نظاره، کانال‌های فرعی، زهکش‌ها و از جمله سامانه‌های نوین آبیاری که اونم خودش انواع روش‌های آبیاری به اصطلاح موضعی هستش در اراضی که به اصطلاح برای سبزی و طیفی هستش، یا آبیاری قطعی در باغات، یا آبیاری بارانی و همچنین آبیاری زیرسطحی و سایر روش‌های آبیاری که میتونه کاربرد آب را در مزرعه به طور چشمگیری افزایش بده که هر روش آبیاری یک راندمان خاص خودش هم را داره. در تمام دنیا هم بر اساس یافته‌های تحقیقاتی و به اصطلاح منابع علمی که وجود داشته دیگه در کشورهایی هم که پر آب هستن سعی میکنن برای بحث حفاظت از منابع آب و خاکشون و ارتقای مدیریت مزرعه از سامانه‌های نوین آبیاری استفاده بکنن، که خوشبختانه در ایران هم به اصطلاح از اون حمایت شد، مخصوصا شخص مقام معظم زهرانی که در سال 93 به طور به اصطلاح نقطه عطفی بود در بحث آبیاری به دلیل مواعظ خشکی که در کشور و خشکسالی که بود، در نشستی که با هیئت دولت داشتن در شهریور 93 بعد اشاره داشتن که یکی از راه‌های جدی که میتونه برای مشکل آبی کشور در طرف نیاب کشاورزی و بحث‌های دیگه داشته باشه شیوه‌های نوین آبیاری که بیجا آبیاری تحت فشار هستش، که از همون سال بعدن این شیوه‌های نوین آبیاری تحت پوشش یکی از طرح‌های اقتصاد مقاومتی قرار گرفت و خوشبختانه با حمایت‌هایی که شد ما ببینیم که سال 94 و به بعد یک افزایش به سرعتی در کشور پیدا کرد که سالی حدود 300% نسبت به گذشته در اجرای سامانه‌های نوین آبیاری چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی در کشور توسعه پیدا کرد و اکنون هم حدود 2,400,000 هکتار از اراضی آبی کشور، چه اراضی پایاب منابع آبی کوچک یا سنتی مثل چشمه‌ها و قنات‌ها و چه اراضی پایاب سدها و شبکه‌های بزرگ مثلا تحت پوشش سامانه‌های نوین آبیاری قرار گرفته.
این سامانه‌های نوینی که میگین که حالا یه بخشی تحت پوشش قرار گرفته، با هزینه کی تحت پوشش قرار گرفته؟
این حالا خوشبختانه سامانه‌های نوین آبیاری به طور ویژه و خاص یک طرح مردمی هست و با سایر پروژه‌هایی که دولت تملک دارایی برای پروژه‌های عمرانی کار میکنه متفاوته. در پروژه های تملک دارایی عمرانی دولت کارفرما هستش، ولی در سامانه های نوین آبیاری به دلیل اینکه ما اراضیمون در کشور خرد و پراکنده هستش و سالین نزدیک به اصطلاح حدود 15,000 پروژه در کشور اجرا که کارفرماش مردم هستن و دولت مشارکت میکنه و دولت کمک میکنه. هر ساله مثلا برای هر شیوه آبیاری یک نور میره در توافقنامه مشخص میشه که این مثلا کمک دولت هست، ولی با کارفرمایی کشاورزا و بقیهش با خودیاری کشاورزا مثلا پروژه انجام میشه در کشور. و سال گذشته مثلا با تخصیص اعتباری که از صندوق توسعه ملی داده شد حدود 2000 میلیارد تومان تخصیص اعتبار دادن و خوشبختانه نزدیک 13,000 پروژه هم در کشور تحت پوشش این طرح قرار گرفت.
بسیار عالی. آقای سرکرده
جانم، جناب آقای شریفی عزیز،
ما یه بحثی رو 2-3 ساله داریم میشنویم که آقا دوره خشکسالی تموم شده، ما داریم وارد دوره ترسالی میشیم. این حرفه چقدر درسته؟
جناب شریفی عزیز ببین، یه چیزی، یه مثال برات بزنم، یه مثال برای شما و شنوندگان بزنم تو اینو بهتر متوجه. ببینید ما معمولا اینطور هستش، اول خیلی از ما اینطور هستیم، اول هر فصلی مثلا فصل پاییز اولش یه دو تا بارون خوب بیاد، همه تو ذهنا این متبادر میشه که خب زمستون حتما پربارشی داریم و زمستون سردی داریم و خیلی این 6 ماهی که پیش رو داریم خیلی هوا خوب هستش و بارش زیادی داریم، این متبادر میشه تو ذهن همه. و تابستون هم همینجور، اگه توی مثلا اول تابستون یه گرماییه، یه موج گرمایی بیادش، میگه اوه اوه واو چه خبر بشه تابستون، امسال دما میرسه مثلا به 50 درجه. ولی این یه پایه علمی و این حسی هستش که حالا تو سالیان گذشته همینجوری منتقل شده به ما و هیچ پایه علمی نداره. حالا اینو میخوام بهتون بگم، ما میدونیم که به هر حال تو یه منطقه گرم و خشکی داریم زندگی میکنیم و حالا خیلی با خوشبینانه ترین حالت اینه نیمه خشک داریم زندگی میکنیم. تو کشوری که ما داریم زندگی میکنیم چیزی که الان هستش بحث تغییر اقلیم هستش که ثابت شده و از نظر علمی تو تمام مجامع ثابت شده که تغییر اقلیم ایجاد شده. خب تغییر اقلیم بر روی کشور ما چه تأثیری میذاره روی کشاورزی؟ بحثی که شما گفتین، ببینید ما نمیتونیم، اولا که ما نمیتونیم این رو، من قبل از اینکه این رو توضیح بدم جواب سوال شما رو توی پرانتز بگم که هیچ موقع نمیتونیم با 2 تا بارش خوب یا 2 تا سال نسبتاً پربارش نسبت به آمار بلند مدت بگیم که آره ما وارد ترسالی شدیم، یا اگه 1 سال کمتر از میزان نرمال با بارش دریافت کنیم بگیم بح پس وارد دوران خشکسالی شدیم. پس اینو اصلا نمیتونیم بگیم. ببینید دور پیوندهای مختلفی هستن که این بررسی میشه و با حدس بالا هم نمیتونیم بگیم که واقعا اگه وارد ترسالی شدیم این ادامه دار هستش یا نه. پس این بحث رو میذاریم کنار. پس هنوز نمیتونیم، هیچ مجمع علمی و هیچ آدم علمی نمیتونه بگه که ما با 2 تا سال نسبتاً 20% بالای نرمال بارش ما داره وارد دوران ترسالی شدیم. خب درست آقای شریفی؟
بله.
اوکی خب حالا ما این رو قبول داریم. حالا بحث دیگری که من میخوام پیش بکشم این استش که همه مجامع علمی قبول دارن که بحث تغییر اقلیم یا کلایمت چنج اتفاق افتاده. کلایمت چنج روی منطقه ما چیزی که بر روی کشاورزی حالا تو خیلی جاها اثر داره، ولی تو بحث کشاورزی این استش که تغییر پذیری زمانی و مکانی فوق العاده مهم هستش. یعنی چی؟ تغییر پذیر زمانی یعنی اینکه زمانی که میخواست یک بارشی اتفاق بیفته، یعنی یک دوره‌ای که باید بارش اتفاق بیفته، اون زمان تغییر میکنه. و تغییر پذیری مکانی چی هستش؟ یعنی جایی که بارش کمی داشته یه دفعه بارش زیادی براش میاد، یا جایی که بارش نصف مثلا 1000 میلیمتر تو سال داشته یه دفعه میادش بارشش سالی مثلا میشه 600 میلیمتر. خب اون منطقه جنگلی که بارش خوبی داشته با این تغییر پذیری مکانی خشک میشه و جای خشکی که بارش زیادی اتفاق افتاده باعث سیلاب میشه. حالا همین رو بریم روی تغییرپذیری زمانی بحث کنیم. تغییرپذیری زمانی مثلا بندر عباس آقای شریفی مثلا هولوش 150 میلیمتر بارش داره تو سال، یعنی 150 میلیمتر بارش بعد از آسمون کسب کنه. این بارش در چند مدت تو چه زمانی اتفاق میفته؟ در عرض 6 ماه اتفاق میفته بارش بندر عباس که نواحی جنوبی هستش. یه دفعه این بارش بیادش تو 2 روز 100 میلیمتر بارش بده، یعنی بیشتر از نرمالش هم بارش بده، 200 میلیمتر بارش بده، اون به درد کشاورز نمیخوره، اون به درد تمامش روی دریا میره تو خلیج فارس، هیچ ارزشی نداره. پس و تمام اون منطقه و کشاورزی اون منطقه فلج میشه. پس این تغییرپذیری زمانی و مکانی خیلی برای خصوصا کشاورزی جنوب، که حالا من گفتم منطقه فارس، شما هم گفتین که روز شیراز هستش، منطقه فارس که خیلی هاشون من میدونم که دارم به حال آب کشاورزی حالا به حال استفاده میکنن، ولی خیلی هاشون دیم استفاده میکنن، دیم کاری الان داره انجام میدن و احتیاج دارن به آبی که از آسمون براشون میادش و چه زمانی میادش. این تغییر پذیری زمانی و مکانی خیلی خیلی میتونه مهم و حائز اهمیت باشه برای کشاورزی خصوصا منطقه جنوب و نواحی مرکزی کشور. با شما هستم شریف.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای فروغان خب بیایم راجع به حالا اون دغدغه هایی که شما دارید. اول اینکه چون به هر حال شما توی بطن ماجرایید، با اتحادیه کشاورزان در واقع در ارتباطید و از یه بابتی هم خب توی کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران هستید، این نکته خیلی نکته مهمیه که آیا واقعا ما الان داریم به سمت کشاورزی هوشمند، کشاورزی مدرن یا هر تعریف دیگه‌ای که می‌خواید داشته باشین پیش می‌ریم؟
ببینید خدمت شما که عرض کنم، ما اصلا کشاورزی هوشمند با کشاورزی مدرن متفاوته. همینجوری که مدرن با سنتی متفاوته. ما زمانی که خب سخت بود کشاورزی، بعد تراکتور اومد، خیلی چیزا ابزارهای اومد که سمت سوی کشاورزی از اون حالت سخت خارج کرد و رفتیم به سمت سوی کشاورزی مدرن. اما در کشاورزی مدرن مثلا ما رو تراکتورامون حسگر نمیشیم، این چیزا نمیشیم. کشاورزی هوشمند کاملا متفاوته با کشاورزی مدرن. یعنی که کشاورزی هوشمند ما میان ب...
آقای فروغان
بله صدای من داریم؟
بله الان دارم صدای
شما. بله ببینید توی بحث کشاورزی هوشمند و کشاورزی مدرن هم متفاوته. ما توی بحث کشاورزی هوشمند یقینا سنسورهایی هستن که رو بحث آب، خاک و هوا و اینها همه تاثیر میذارن و این سنسورها هستن که مشخص میکنن. مثلا توی بحث هوشمند، سنسورهای هوشمند در خاک که میتونیم از این سنسورها رطوبت، درجه حرارت خاک، همه اینا رو اندازه‌گیری کنیم. یا مثلا برای هوا سنسورها میتونیم جهت اندازه‌گیری دما و پیش‌بینی شرایط آب و هوایی استفاده کنیم. یا مثلا برای آب، مثلا ما خود هر حال پی‌اچ آب و اینا رو تمام اینا میشه به وسیله سنسورهای که مربوط به آب هست. یعنی توی کشاورزی هوشمند ابزار کامل دگرگون میشه، تو بحثش با اون حالت مدرن متفاوته. و اگر ما موقعی که بحث کشاورزی هوشمند میکنیم، خدمتتون عرض کردم، ما باید کلش رو ببینیم و سیستم رو از الف باش شروع کنیم و ببینیم و اینها را ضمن اینکه دستگاه ها و ابزار، تجهیزات، بحث نرم افزاری، بحث سخت افزاری، همه اینا تجهیزات از را گرفت، مهمترینش اینه که من که به عنوان متولی هستم، من کشاورز هستم، کارشناس هستم، خودم رو به روز بکنم و دقیقا به این ابزارالات خودم رو آپدیت بکنم و وارد باشم. از این طرف بتونم اینو انتقال بدم به کشاورزان. دوست عزیزمون فرمودن الان تو منطقه فارس و هر منطقه دیگه کم آبی هایی که بود، حالا مشکلاتی که به وجود داشت، ما نمیخوایم ما برگردیم توی بحثای دیگه، حالا اون بحث آمارش سر کشاورزی کشور بود که انجام نشد و اینها و اتفاقاتی که افتاد، خب آسیب های زیادی به خاک ما، به کشاورزی ما و کلا به کشور وارد شد تو بحث کشاورزی و بحث آبای زیرزمینی ما. و حالا که اومدیم و میخواییم بیام و وارد این جریان بشیم که بتونیم حداقل یه مقدار نجات بدیم، میبایستی کاملا و به اساس علمی اینها رو انجام بدیم. و مهمترین، من باز خدمتتون تاکید میکنم اینو، چون من اینو دیدم الان سیستم های هوشمند اومده، کارهای هوشمند داره انجام میگیره، وزارت جهاد کشاورزی تلاش کرده، دولت تلاش کرده و اینها دارن ابزارالات و پهپاد استفاده میشه، از باغباره استفاده میشه و از همه اینها استفاده میشه. اما هنوز خیلی از کارشناسای ما اصول هوشمند کشاورزی هوشمند رو خود خیلی از کارشناسا متاسفانه نمیدونن دیگه چه خواسته که کشاورزای ما و کسانی که نیاز دارن اونها بتونن استفاده کنن. به خاطر همین من میگم که باز تاکید دارم که رو بحث آموزشش خیلی باید تاکید.
خب ببینید، من هنوز جواب سوالم رو از شما نگرفتم آقای فروغان. ما به سمت کشاورزی مدرن و بعد هم کشاورزی هوشمند در حرکت هستیم یا نه؟
ببینید، شروع شده، اما اینی که الان تبلیغاتی که شده و بحثایی که شده با اون چیزی که واقعیتی که وجود داره هنوز نه. یعنی ما اگر بخوایم
چرا نه؟
ببینید، میگم که ما ببینید برای اینها ابزارها و چیزایی که میخواد خب برای هم از نظر بودجه‌ای خیلی بالاست و هم از نظر رسان بودن این که ما واقعیت رو قبول بکنیم. ببینیم ما هنوز خیلی از دسترهای ما آماده نیست، یعنی ما هنوز نتونستیم بفهمیم که کجای کشور میبایستی بعد شده کار کردن، داره کشاورزی دولت کار کرده اما نتونست خوب کار بکنه. یعنی ما هنوز نمیدونیم که توی استان فارس هر منطقهش نیاز داره که چه نوع کشاورزی انجام بگیره، چه به اصطلاح باشه. موقع که ما نمیدونیم، یعنی آمایش کشاورزی هنوز به شکل اصلی انجام نگرفته، اون بحث هوشمندسازی ثانویه هستش و بیبایستی و بر اساس اونها انجام بگیره. خب موقع که نشده ممکن هزینه بشه، ممکنه یه سری کارهایی هم انجام بشه، ولی بخوایم بگیم الان در حال بینه هستش نه، نیستش. ولی خب حرکت انجام گرفته و خود این حرکت، یعنی از شروع که جریان یعنی حرکتی که انجام گرفته خودش پیشرفته و امیدوارم که سمت سوی بریم که به اون واقعیت های کشاورزی هوشمند برسیم و بتونیم رقابت بکنیم به کشاورزی کشورهای دیگه. شما الان نگاه کنید، ببینید ترکیه، عراق و خیلی، حتی عراق الان اومده و توی بحث کشاورزی داره خودش خودکفا میکنه. ترکیه چه رشد عظیمی داشت تو بحث همین کشاورزی هوشمند بود. و شما حتی کشورهای خلیج برای اینکه ممکن که برای قطر پیش اومد و خیلی از بخشهای خودش اومده داره تامین میکنه، خیلی نیازاش داره تامین میکنه و اینها اومدن بر اساس هوشمند، کشاورزی هوشمند اون کار کردن.
حالا در موردش بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم توی ادامه برنامه. بریم سراغ امیر سید آقایی.
خیلی هم عالی. سلام میکنم خدمت همه مهمونای جدیدی که به برنامه اضافه شدن. اما پیامکایی دریافت کردیم که متاسفانه یه مقدار گله‌مندانه نوشته شده و کشاورزا همون بحثی که اول برنامه شد که حال خوبی ندارن. که دوستی عزیزی آقای قاسمی از خراسان شمالی نوشتن که هیچ آموزشی از طرف نهاد یا ارگانی برای معرفی فناوری‌های جدید کشاورزی به ما داده نمیشه. نهایت همکاری دوستا اینه که به ما بذرهای اصلاح شده بفروشن. ما از چه طریقی میتونیم با نوآوری‌های کشاورزی آشنا بشیم؟ آقای محمد محمودی از آمل به ما پیامک دادن، نوشتن که زمین‌های شالی در شمال تو چند سال گذشته تبدیل به باغ کیوی و مرکبا شده و الان هم داره به فروش میرسه برای ساخت ویلا. اگه کشاورزی مدرن هرچه زودتر به داد کشاورزا نرسه، احتمالاً تا چند سال آینده هیچ شالیزایی در شمال کشور وجود نداره. اما یه پیامک داشتیم از آقای شهرام علیداد از استان مرکزی، نوشتن که من به پدرم یاد دادم که از طریق تلفن بتونه نرم افزارهای آب و هواشناسی رو چک کنه و برنامه بچینه برای آبیاری زمینش. فکر میکنم پدر من عاشق تکنولوژی شده.
عاشق تکنولوژی شده پدرش. شهرام
علیداد از استان مرکزی.
باش.